آقای عجمی رو من دعوت میکنم استادم. خیلی خوب، من انقدر چیزای خوب از جناب عجمی یاد گرفتم تو زندگیم که نمیدونم باید چی بگم، واقعا نمیدونم باید چی بگم. تو بهترین روزهای زندگی میشون کنارم بودن، توی عقدم، ازدواجم، بدون آمدن بچه‌ام 7-8 سال متوازانه تشریف میبردن خودشون، یعنی واقعا من هر چی بگم میبودن متعه من و ما یک شنبه ها محضر ایشون و دو سه تا دوستان. خیلی چیز ازتون یاد گرفتم. خیر شما واقعا
ما مخلص شما آید.
من کوچیک شما، من از شما مشخصا درباره اولا هر چیزی که مایل هستین در بحث انسان خردمند، چون الان بحث اینه که در این دنیای مدرن کم کم این سوال پیش میاد که آقا این حرفا رو بذارید بریم مثلا کار دیگه انجام بدیم، من میگم که خب اشکال نداره کار دیگه رو انجام بدیم، مثلا انجام بدیم. و من میگم انسان خردمند که سوال داره، پرسشگری داره، او هم در محضر امام حسین به عنوان انسان کامل برداشت داره. خب شما تو زندگی خودتون یا اصلا در مورد این موضوع چی میتونید، چی دوست دارید، دلتون چی میگه؟ شما خیلی شهودین، من جرئت نمی کنم هدایتش کنم.
نه خواهش میکنم، بزرگواری شماست. عرض تسلیت دارم خدمت شما عزیزان و بزرگان به مناسبت درک عاشورای امروز و امروز عاشورا. امیدوارم که در ساحت ادراکی اون اتفاقی که باید افتاده باشه افتاده باشه و ما یک گام در واقع در خردورزیمون جلوتر رفته باشیم. به هر صورت آقای دکتر شیرو شما بهتر از من میشناسین. ما کافی آدم اگر بخواد آدم مهمی بشه خودشو بسپره دست آقای دکتر شیری. ایشون در واقع غلو میکنن در باره من، اینطور نیست، من یکی از دوستان خرد ایشون هستم. ایشون هم لطف کردن امروز منو دعوت کردن به پاس اینکه بالاخره سالها رفاقت کردیم. والا بحث خیلی زیاده در این خصوص، ولی من میتونم این نکته ای را عرض بکنم که اساسا معرفت اسلامی و عرفان اسلامی بر مدار انسان کامل شکل میگیره، یعنی همون چیزی که در تجربه غربی هم وجود داره، یعنی اونجا انسان محور قرار میگیره، اینجا هم در واقع انسان محور قرار میگیره، ولی با این تفاوت که اینجا عقل جزئی انسان و حس انسان محور قرار میگیره، ولی در خصوص اکمل انسان کامل عقل کلی محور قرار میگیره، یعنی انسان به هویت عقلانیش، نه انسان به هویت جزئی و جسمانی و کسی که داره گزارشاتشو از حسش میگیره. به خاطر همین شکل هرم عرفان اسلامی بر اساس عقل کل و بر اساس صادر نخستین و انسان اول شکل میگیره و معتقدن که عالم نسخه تفصیلی انسان کامله و انسان نسخه اجمالی است. به خاطر همین اونچه که در آفرینش هست و اونچه که در خلقت ما باهاش مواجه هستیم همه تصویرها و صورتهایی از وجوهات انسان کامل و غایت هر کسی باید این باشه که به طرف این خردورزی و این کمال حرکت بکنه. ولی این کمال ارادی نیست بلکه درونی و فطری است. یعنی ما امروز نمیتونیم مستاقاً صحبت بکنیم بعد بگیم حالا یه سری آدم بد پیداشون شده یا عاشورا رو بد میفهمن پس بنابراین ما در واقع هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم. ما یک مسئولیت درونی داریم و اون اینه که اگر من بخوام فاش سخن بگم، اساساً دین از انسان بیرون نیست و انسان خودش یعنی دین. اینم شاهد مثالش که از اون گفتن، خود انسان یعنی دین و چیزی هم که در عالم نزول پیدا میکنه یعنی همون دین. فرمود الکسرت بین الوحدتین، کسرت بین دو وحدته. چیزی داریم در میان دو دین به نام مذهب. مذهب حلقه اتصال دهنده دین بیرون و دین درونه. چون ببینید این که ما به یک انسان بگیم انسان دینی حرف درستی نیست. مثل الان که میگن هنر دینی، ما هنر غیر دینی داریم ولی اساسا هنر دینی نداریم، چون هنر ذاتاً دینیه. متأ این دین صحبت مراتب و در واقع مسالک مذهب و یک سری حلقات این چنینی نیست، بلکه دین یعنی حقیقت انسان. مثلا ما اگر در خصوص راستی سخن بگیم، اینطور نیست که انسان باید راست بگوید. انسان راست هست، راستی یعنی انسان. اگر کسی خلاف این باشه از حوزه انسانیت خارج میشه. مثل آزادی، این که مثلا ما بگیم شما آزادین، این کار غلطیه. انسان آزاد آفریده شده. پس بنابراین اینها هیچ کدوم عوارضی نیستن که بر وجود انسان بنشینن. دین عارضی نیست، در واقع آزادی عارضی نیست، فهم و خرد عارضی نیست، اینها وجودی و جبلی انسانن. بر همین اساس انسان یعنی دین، منتها دین بالقوه. و ما درگیر دین میشیم در حیطه تعین خودش به جزئیات در عالم ملک، در مقابل دینی که خداوند نزول میده تا ما بتونیم با ارتباط آسمانیمون از این دین بهره مند بشیم و به واسطه مذهب بتونیم این دو دین رو با هم دیگه اتصال بدیم. و اساسا انسان خلیفت الله یعنی انسانی که کار خدا میکنه، انسانی که صاحب کن عارفیه است. پس بنابراین جا داره که به نظر من در اکنون ما اینقدر دین رو در حوزه بیرون وجود تعریف نکنیم و بعد ببینیم عارضیه، بعد یا قبولش بکنیم یا ردش بکنیم، بلکه دین یعنی حقیقت من. حضرت امیر علیه السلام فرمود اگر نماز بخونین من رو حمایت کردین. گفتن شما که 100 سال دیگه نیستین. گفت من تقوام در وجود شما، من اون حقیقتم در وجود شما. ببینید پس بنابراین حقیقت بیرون ما نیست و بالقوه همه حقیقت حق تعالی در ذیل چرخه اسمایی در وجود انسان بالقوه هست. این انسان هر کی میخواد باشه باشه، فرق نمیکنه. برای همینه که انسان وقتی خودش رو دست کم میگیره دوچار یک سری این نوسانات میشه. البته این حرفایی که من میزنم، ببخشید اینجوری میگم، من خودم هم در واقع شاملشم. این تا دیگه حال دکتر فرمونه من توضیحات میدم.
خیلی ازتون متشکرم. آقای عجمی یک سوالی دارم. شما به قول خودتون بچه قلهکین.
بله. قلهک البته یک کشوره آقای دکتر.
در تمام این سالها، همین سالهایی که به قولن عزاداری کردید و اینجور چیزا، چی داشته که پیرهن مشکی میپوشین؟ پدرتون چی بهتون یاد دادن؟ مرحوم مادر چی بهتون یاد دادن؟ چی مونده براتون که دست نمیکشید؟ مثلا نمیگین اینا همش یموش مثلا آخوندا گفتن، نمیدونم مده های بی سواد گفتن. چیشو نگر داشتین؟ اون اصله که باید نگه داریم یا اگر دارید؟
خب نحوه زندگی کردن من اساساً از یک زندگی ساده اینجوری یه مقداری چون فاصله داشته نمیتونم خیلی مقایسه وار در واقع این رو بگم، چون پدر من اهل علم بود و حالاتش یه حالات در واقع خاصی بود و شرایط در واقع ذهنی و روحیش یک شرایطی براش داشت که خب من کمتر کسی رو اون شکلی دیدم، برای همین نمیتونم خیلی ایشون رو مقایسه بکنم از این جهت. نه اینکه حالا در واقع ایشون خدای نکرده مثلا خیلی برازنده تر از دیگران باشه، نه، هر کسی در سلوک خودش یک نحوه‌ای داره. ایشون برای خودش یه حالاتی داشت. ببینید خب ما توی خانواده‌ای به دنیا آمدیم که این خانواده بیشتر اهل علم بودن و اهل در واقع دین بودن، منتها خب ما بیشتر گرایشمون دینی بود تا گرایش مذهبی، و آدم دیندار همیشه در واقع حرص و جوش خورده، حرص و جوش کسانی که یا به جهالت مخالفت میکنن با دین یا به علمانیت مخالفت میکنن با دین، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. ما امروز در واقع منادیانی داریم که سخن از عاشورا میگن ولی خب کاملا باطنشون ضد عاشوراست. من تو زندگیم در واقع با این معارف بزرگ شدم و عرض کردم که مثلا حسین ابن علی علیه السلام چیزی نبوده که ما در واقع نسبت به او بخوایم بعدن شناخت پیدا بکنیم، بلکه در خون ما جاری شده. اینم که من اینجوری عرض میکنم، یعنی همه کسانی که اینجا نشستن اگر این رو باور ندارن باور داشته باشن که شما خونی که در وجودتون جاریه پر از دینه، و اگر دین در وجود هر انسانی نبود به عنوان حقیقت حقانی، هیچ مخالفتی و موافقتی اساساً صورت نمی‌گرفت. چون گفت اگر از مطلوب چیزی در وجود طالب نباشه که طالب دنبال مطلوب نمی‌گرده، پس حتما یه نشانی هست. هر مخالفت دینی و هر موافقت دینی حاکی از اینه که یه دینی وجود داره در هر انسانی. از این جهت من اینها رو در واقع از نفس پدرم گرفتم، و پدر من خیلی وقتا که مشغول در واقع کتاب خوندن بود و در واقع در ایام محرم در واقع حال خیلی خوبی داشت، نه اونطوری در واقع مذهبی بود نه اینقدر بی تفاوت بود. ما نگاهمون در واقع به عاشورا و اصلا سیاهی و مشکی و این چیزا اینجوری نیست. اصلا همون که خیلی لوریشو گفتن که مشکی رنگ عشقه، در معرفت اسلامی مشکی اساسا حیرت برانگیزه، و هر جایی که ما حتی در هنرمون هم اینجوریه، وقتی میخوایم سخن از حیرت بگیم رنگ مشکی به کار میبریم، هر جایی هم که بخوایم سخن از بیرنگی بگیم از طلایی استفاده میکنیم. سیاه پوشی در ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله فقط سودواری نیست، وجه اعظمش در واقع اینه که هر کسی که محبین اون حضرت رو میبینه از این سیاه پوشی درگیره عمق وجود دست نیافتنی حضرت ابا عبدالله بشه. چون ما مثلا در خانوادهمون خصوصا حضرت امیر علیه السلام صاحب ولایت کبرا رو اساسا امام اول شیعیان فقط نمیدونیم، اون از نظر ما مشغله جزئی و ظاهری ایشون بود. علی ابن ابی طالب یک حقیقتی است در جان آدمی، او مظهر باطنی ولایت کبرای پیامبر عظیم الشأن. توجه فرمودید؟ از این جهت این معانی در وجود ما در واقع همینجور روش کردن و اینها خود ما. پس بنابراین این که ما اکنون در واقع بخوایم یک شناختی پیدا بکنیم راجع به حسین ابن علی، یا من مثلا آمده باشم از کتاب ها چیزی گرفته باشم یا از زبان ها، اینطوری نیست. من پدرم راه که میرفت میفهمیدم حضرت امیر یعنی چی، رفتار که میکرد میفهمیدم علی ابن ابی طالب یعنی چی، و این در میان در واقع همه خانواده های ما کاملا مشهوده. این در رفتارهای فتوت معابانه در واقع پدران ما که تو زندگی همون جاریه کاملا مشخصه که علی ابن ابی طالب چه حضوری داره. پس بنابراین بسنده کردن به این که حسین ابن علی امام سوم شیعیانه به نظر من قدر نشناسی اون وجود بزرگه، بلکه هر کی در عالم هر عاشقی در هر جایی گریه کنه برای حسین ابن علی گریه میکنه، هر کسی برای یک عقلانیتی گریه بکنه با علی ابن ابی طالب نسبت برقرار میکنه، هر کسی هر زیبایی رو در هر جای دنیا چه مسخرش بشه چه تسخیر بکنه چه مورد تسخیر اون واقع بشه، این در واقع یک یادی از رسول اکرمه. ما اینجوری این افراد رو میشناسیم به عنوان اکمل انسان کامل. ما فقط در حوزه دین این بزرگان رو معنا نکردیم و نمیکنیم.
هر زمان نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شده اندر بقا، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست، مصطفی فرمود دنیا ساعتیست، آزمودم مرگ من در زندگی کیستی تو؟ کیستی تو؟ قطره ای از باده های آسمان، این جام زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. کیستی تو؟ تیر پران بین و ناپیدا کمان، جان ها پیدا و پنهان، جان جان. کیستی تو؟ راهنمایم، همراهت باشم، رفیق من غلازم در این راه دقیق. کیستی تو؟ همدلی کن ای رفیق، در عشق سلیمانی من همدم مرغانم، هم عشق فریدارم، هم مرد فریخانم. هر کس که فریخوتر در شیشه کنم زودتر، برخانم و افسونش هر راقه به جان با هم طفلم و هم پیرم.
شما استاد تمام خط نستعلیق بودین و خب یه جایگاه خیلی نادری بود، ولی یه کار خیلی عجیب کردید و تو یک مکاشفه دست به قلم شدید و یک خط جدید کلن به هنر اسلامی ایرانی افزودید، خط معلا، اسمش هم از امیرالمومنین گرفتیم. این من بخوام اون شیرینیشو که چه اتفاقی در شما افتاد و واسه مردم بگیم.
البته من قبلا خیلی گفتم، امیدوارم که دوستان نشیده باشن. ببینید، ما نکته اصلی اینه که ما همیشه این شهود و این ادراکات باطنی و معنوی رو یه طوری تو این کتابا میخونیم، متوجه میشیم که همیشه این بیرون ماست. یعنی همیشه فکر میکنیم که ما که درگیر شهود نمیشیم، در حالی که شهود چیز خیلی عجیبی نیست. همه دوستانی که اینجا نشستن به یقین در عوالم خودشون، در حالات باطنی خودشون دچار شهود شدن، فقط فرقش اینه که این دوستان درگیر شهود میشن، نمیدونن که همین بود شهود. خیلی از ماها به خاطر حداقلش به خاطر سختی‌هایی که کشیدیم دچار شهود شدیم. اساساً یه وجه اعظمی از شهود برمیگرده به سختی‌هایی که ما کشیدیم. اساساً درگیر شهود شدن و کار شهودی کردن خیلی پیچیده نیست. چند تا چیز لازم داره که من خدمتتون عرض می‌کنم. اولین نکته صداقتیه که باید در وجود انسان باشه. یعنی انسان باید خلوص داشته باشه در کاری که انجام میده. و این چیزی نیست که ناشناخته باشه برامون. یعنی اگر کسی به دنبال هنر و حقیقت هنر و باطن هنره، باید خلوص داشته باشه دیگه. هر کسی اگر خلوص نداشته باشه به حق و باطن اون هنر دست پیدا نمی‌کنه. مطلب بعدی که باید در وجود انسان باشه یک بغض و یک جاماندگی و دورماندگی از هر چیزی. مثل اینکه مثلا من فکر میکنم که پیاده میرن و ما همراهان سوارانند، یه همچین چیزایی، ولی یه مقداری خطرناکتر از این. مثلا بعضی ها که در شکست عاطفی قرار میگیرن چه حسی دارن؟ فکر می‌کنم الان همه ظلم و جور عالم فقط در مقابل اینا صورت گرفته. یه بغض اینجوری میخواد منتها یه مقداری گسترش بیشتر و بازتره و در کنارش یه بیپناهی، یعنی دیگه کسی نمونده که آدم دست به طرف او دراز بکنه. این سه رکن در کنار هم اگر در وجود ما قرار بگیره و باعث انفعال ما نشه و ما بتونیم ایستادگی بکنیم و استمرار داشته باشیم، یقینا میتونیم اهل تحول باشیم. در اون ایام من شرایطم اینجوری بود که یه 5 سالی در خصوص قلم نستعلیق چون تحقیق میکردم، اینقدر قلم تراشیده بودم که دیگه نمیدونستم قلم درست کدومه و با هیچ قلمی دیگه نمیتونستم بنویسم، چون من اون موقع حدود 46 نوع قلم نستعلیق میتونستم بتراشم. یه آدمی که اینجوری شده باشه دیگه قلم نمیتونه بتراشه اصلا. از این طرف جامعه هنری من توقع داشت که اثر بدم برای نمایشگاه، از یه طرف دیگه نمیتونستم چیزی بنویسم و این یک شرایطی برای من به وجود آورده بود که نمیتونستم به کسی هم بگم که
یه قبض.
بله دیگه، یه قبض بسیار سنگینی بود که 5 سال همینجوری من درگیرش بودم و تبدیل شد به یه بغضی در من. حرفم به هیچ کس نمیتونستم اصلا بزنم. مضافاً این که تنها پناهی هم که تو این زمینه داشتم مخلوقی بود که خودش متخصص این ماجرا بود، مثل استادم، و یک آسمانی که به این سادگی درشو برای کسی باز نمی‌کنه. حالا استادم هم که میرفتم میگفتم آقا اینجوری شده، من اینقدر تحقیق کردم، میگفت خوبه، خیلی خوبه، ادامه بده. همین الان این آقای دکتر گفتن که در واقع وقتی به یه بزرگترتون اینجوری میگیم میزنه پشت آدم، میگه باریکالله. خب نمیدونه آدم چه شرایطیه و من این التهابات رو داشتم و این شرایط رو داشتم تا به جایی رسیدم که دیگه قصد کردم که همه اینا رو ترک کنم مثلا. یعنی همه اون چه که برای خودم تجربه کرده بودم، چه از جهت باطنی در خوشنویسی، چه از جهت ظاهر خوشنویسی. و وقتی دچار این احوالات شدم مراقب انفعال بودم، چون انفعال کار ابلیسه، دیگه دست به کارهای دیگه میزدم و تجربه های دیگه میکردم. یه شب دیدم حالم یه مقداری متفاوته. همچین دیدین بعضی موقع آدم یه ذره حسش معنوی میشه، دوست داره حافظ بخونه، برخلاف بعضی شبهای دیگه. اون شب حال من خوب بود، هر کتابی رو که باز میکردم میخوندم میدم چقدر خوب میفهمم. خب برای خود آدم خیلی جالبه. بعد نگاه کردم آداب المشق میرم آدم، یه نگاه کردم دیدم که چقدر خوب من کلماتی که اینطور میبینم میتونم برای مثلا هر کلمه شاید نیم ساعت مثلا صحبت بکنم. خب اینو برای خودم خیلی جالب بود، ولی بیخبر بودم هنوز از این ماجرا.
این خط شما
بزرگواری شما. و این شد که قلم رو برداشتم و سعی کردم که یه چیزی که دلم میگه انجام بدم و ظرف مدت 1 هفته این حال با من بود و من مفردات خط معلا رو نوشتم به جز حرف سین. و حرف سین در واقع شکل پیدا نکرد تا یه 6-7 ماهی طول کشید، چون ما اهل کلمات معتقدیم که سین نبی حروفه و ظاهر و باطنش با هم یکیه و به این سادگی ساحتش به دست نمیاد. از این جهت خط معلا کلن همه مفرداتش در 1 هفته در واقع اتفاق افتاد و بعد از اون دیگه یه رشدی کرد و یک پرورشی پیدا کرد،
جهانی شد
دیگه. حالا دیگه جهانی شد، ولی به هر صورت این خیلی دور نیست از همه ما ایرانی ها.
هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در انکار بماند. صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
ده دقیقه دیگه بیشتر شما رو زحمت نمیدم. 10 دقیقه میخوام در واقع چیزی رو عرض کنم که شاید یه نتیجه‌ای بگیریم از امشبی که در خدمتتون بودم. شما یه زیارتی شنیدید به نام زیارت وارث. با آدم فکر میکنه که نکتش چیه، بحثش چیه. از هر پیامبری میشه درسی آموخت برای زندگی خیش. از حضرت آدم میتوان آموخت که آدم وقتی اشتباه کنه با خودش که شفاف باشه بگه ظلم تو نفسی، بگه اشتباه کردم، بزرگتر میشه آدم، داستان آدم عوض میشه. از عذرخواهی آدم نترس. بچه‌ها ما مردمی هستیم که وقتی اشتباه میکنیم باید واستیم درستش کنیم، نه باید جا بزنیم. هر جا واستیم درستش کنیم، طاقت بیارید درستش کنید. این از حضرت آدم آدم یاد میگیره. از حضرت نوح میآموزیم که وقتی که عمق ناامیدی آدم داره، چون بهش گفت برو توی صحرا کشتی بساز و همه بهش میخندیدن، فاذا جا و امرنا و فارت تنور، میگه زمانی که امر ما آمد زمین میجوشید و این کشتی را افتاد. از نوح میشه آموخت که اگه به چیزی مطمئنی پاش واستا. از ابراهیم میتوان آموخت که آنچه لیاقت ندارد دل بستن نمیخواهد. ماه میپرستید، ستاره میپرستید، خورشید میپرستید، آخرش گفت انی لا احب الافلین، من چیزی رو که افول میکنه نمیپسندم. و جرأت داشت و پرسوال بود، منتقدترین نبی بود، جسورترین پیامبر. رو چجوری تو محشور میکنی؟ داستان چیه؟ از موسی علیه السلام میتوان آموخت که مهم نیست کیستی، باید پشت آدم ضعیفی ایستاد. جوان مرد بود، قشنگ دعا میکرد، به خدا گفت رب اشرح لی صدری سینه ام را گشاده دار. یه جایی گفتش که یکی رو به من نشون بده ازش یه چیزی بیاموزم. داستان خضر رو شد. خیلی موسی پیامبر عجیبیه. از مسیح میتوان آموخت که هر انسانی اگر فیض روح القدس مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد، مرده رو زنده میکرد. از نبی اکرم میتوان آموخت که سخت ترین کارها موحد ماندن است و اخلاق خوش داشتن. انکل علا خلق نظیم، تو عجب آدمی با اخلاقی هستی. یه جایی نفست میگیره واسه این مردم، ولشون کن، اینا درست بشه نیستن. اون پیامبر ما این بود. از علی ابن ابی طالب میتوان آموخت که چقدر آدم ها مهمه. حالا زمزمه کنید، حالا وقتی میگن زیارت وارث یعنی امام حسین در راستای این پیامبران میاد و میشینه در سرسلسله موحدین تاریخ، و وقتی امام حسین رو داریم بهش سلام میفرستیم، یک اتفاق درون ما رخ میده. یعنی ما با تمام پیامبران در یک لحظه در یک جایگاه روحانی قرار میگیم و روحمون عرضه میکنیم و اینجوریه که زنده میشیم. غمم از یادم برود، غمم از دل برود چون تو بیایی. السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله، السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله. یک شعله آدم به نام آمد و امروز صبح نماز خوندن و دو لشکر در برابر یکدیگر ایستادن. حضرت خطبه ای گفتن، برگشتن، اصحاب دونه دونه رفتن رجز خوندن، درگیری آغاز شد. یه جایی تک تک، یه جایی تیرباران کردن و اکثر اصحاب کشته شد. سرور به درازنای تاریخ ایستاده در برابر 30,000 نفر نامرد، نامه هاشون رو جلوشون انداخت. گفت نامه های شما میگه نیست؟ گفتن نه. گفت میگه اسم تو نیستش؟ سلیمان ابن سرد خزایی میگه اسم تو نیست؟ شبس ابن ربی میگه اسم تو نیست؟ نه. هور صحنه را دید، آروم آروم اومد، یکی را فهمید. با کجا میری؟ بهش گفت تو اسب تشنه است، برو اسبت آب بده. نمیخواست اونجوری اومد. اومد وقتی رسید دستاشو گذاشته بود که رو سرش، امام حسین دیدش، بهش گفت خجالت نکش، تو این همه نامرد مرد توی. دومین نفرم کشته شد. گفت با گریه اومد، گفت من اصلا فکر نمی کردم کار به اینجا بکشه. کجا فکر می کردم پسر رسول الله رو بیان اینجور کنن؟ تمام یاران رفتن و سردار ایستاد، 18 نفر پسران خانواده خودشان. اول حضرت علی اکبر اومد، یک جوان پسر بزرگشه. چون میخوام بگم بهتون، چند شب پیش رفته بودم عیادت یکی از رفیقا، باباش اومد بغلم کرد، بعد اینکه اومدم بیرون توی اون پارکینگ بغلم کرد، صف بغلش کردم و گریست. از اون گریه‌هایی که مدت‌ها بود یه نفر، یه مرد نکرده بود. گفت این رفیق تو که پسر منه و اولاد اول منه که الان مریض شده، چون اونم از این بچه‌های هیئتی خیلی باحاله، گفت این بچه فرق میکنه با بچه‌های دیگه. گفت من اینو با نون کارگری بزرگ کردم. گفت ثانیه به ثانیه بچگی اینو من تو خاطرم دارم، الان که درد میکشه بند بند وجودم داره پاره میشه. پسرش رو نگاه کرد، پسرش گفت اجازه میدی من برم؟ گفت برو. اخی داشت میرفت گفتش که شاهد باشید، ما هر وقت میخواستیم یاد پیغمبر بیفتیم این پسر رو نگاه میکردیم، قیافش، طرز حرف زدنش، طرز خندیدنش مثل امام حسین، مثل پیامبر بود. تک تک اینا رفتن، همه رفتن. و تنها شد و ایستاد. گفت خنک آن قماربازی که بباخت هرچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. به درازنای تاریخ تنها موند. دشمن در مقابل کلزنان، رفقا در شهرها و اطراف تکه تکه شده، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. حالا همچین چشاتون رو ببندین. اون رفقای من، چون اینو همایون قشنگ خونده عدید من، یه آروم و موسیقی رو پخش کنیم برای بچه ها. یه معنی دیگه ای براتون داره که چجوری یه مرتبه چه اتفاقی برای مرد افتاده. و اصلا الان به نظرم وقتشه که انسان به درون خودش بره و با خودش قراراییو بذاره برای قشنگ ترزیستن. با این دید گوش کنید، ببینید، با همون چشتون رو ببندید گوش کنید.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من. دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار.
نامرده.
آهای خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر
همه گلا پرپر شده.
داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار. آهای خبردار، یکی سر
سرها رو به نیزه زدم و با شتاب بردم به سمت کوفه که به ابن زیاد نشون بدم. بعد که بچه ها دیرتر رسیدن، بچه کوچولا که دیرتر رسیدن، خب بچه هایی که باباشون رو نهیده بودن، وقتی رسیدن اونجا یه مرتبه سر بابا رو رو تیر رو نیزه ایدن و مونده بودن این چیه؟ گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود، تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود.
تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که
من میخوام مردم
یکم
دعا واسه خودشون بکنن. میشه اون دومی که فایلی که فرستادم رو پخش کنیم براشون؟ این چراغ هم خاموش کنیم لطفا. اون از اون رو پخش کنیم که من شبای قدر پخش میکنم. یه چند دقیقه بچه ها گوش کنیم واسه خودتون و دعا کنیم. هر بچه هایی که بیرونن، بچه هایی که دارن برنامه رو دنبال میکنن، رفقای من که توی کوریدورا نشستن، ببخشید این 5 دقیقه واسه شما با امامتون عشق کنید، با خداتون عشق کنید، به شام غریبان حسین. یکی هم صداشو بلند کن. الله اکبر. قشنگ دعا کنید واسه خودتون، واسه رفیقاتون. امروز هرچی میگذشتش صورت امام حسین برافروخته تر میشد از گرما و هی ذکر میگفت. واسه پدر مادراتون دعا کنین، همسایهاتون مثل خود امام حسین باشید، دلگنده. بچه هم که اینجا هستن همه قیام کنن، بایستن قشنگ، اصلا سر پاتون پاشید. عید خون شیعه است. خیلی متشکرم که تشریف آوردین. من از همه شما سپاسگزارم. من وعده کرده بودم میام اینجا ولی فرصت نشد. از اینکه این ساعت‌های متمادی رو نشستین و خب دوستان مختلف، بزرگوان مختلف اومدن درس دادن و شما گوش کردین، دیده بر چشمان من گذاشتین، از همه تون سپاسگزارم. خیلی ممنونم ازتون. ولی دعاشو با شما میکنیم، بچه هایی هم که اونطور هستن با ما ادامه بدن. خدایا به حق ابا عبدالله آگاهی و خرد جامعه ما را افزون بدار. خدایا به حق ابا عبدالله درست زیستن، اخلاقی زیستن، موحد زیستن را روزی امروز ما، خانواده ما، عزیزان ما، بستگان ما و دوستان ما قرار ده. خدایا بیماری ها، دردهای جسمانی، دردهای غیر جسمانی ما، مردم ما، عزیزان ما، بستگان ما، دوستان ما، همسایگان ما، همه را به نام پاک ابا عبدالله و شهدای کربلا، آن مرغان عاشق، در این لحظه به شفای سرشار خود مزین و با برکت رفع بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله فرصت‌های عالی و ثمر بخش، سفرهای عالی و سودمند، ثروت‌های بیشمار، دوستانی عالی، همسایگانی خوب، سفرهای عالی و سودمند، کتاب‌های عالی، فراغت، معلمینی خوب، جذب زندگی ما و دوستان و خانواده و عزیزانمان بفرما. خدایا به حق ابا عبدالله روابط خوب، فرزندانی عالی، ازدواج‌های عالی، دل خوش نصیب همه ما بگردان. خدایا دردها و رنج‌های مریض‌هایی که ماها داریم، مریض‌هایی که دوست داشتن اینجا باشن، کسایی که نمیتونن به هر دلیل باشن، رنج اونها رو به نام پاک امیرالمومنین امروز رفع بفرما. خیلی متشکرم. یه صلوات بفرستین و از شما سپاسگزارم که تشریف آوردین. خیلی ممنونم از شما. خدا بچه. از این که من تا حالا اینجوری ندیده بودم مثلا مراسم، حقیقتا خود من برام عجیبه، ولی اینم به حال یه جورشه دیگه. من از رفیقم آقای سادتیان، بچه های بشرا، رفقام که اینجا نظم و انتظام اینجا رو رعایت کردن، اونایی که پذیرایی کوچولو آوردن، از همشون ممنونم. ان شاءالله که نیتاتون برقرار باشه و سپاسگزار. دلتون گرم و جیبتون هم پر.